کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه. مجدداً خوش آمدید به رادیو پیام.
خیلی متشکر، روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، ادامه بدیم داستان جذاب و خوندنی دون کیشوت رو. رسیدیم به فصل نهم، با اجازه.
خواهش میکنم.
فصل نهم، آنجا که نبرد مهیب بیسکایی جسور و پهلوان دلاور مانش پایان می‌یابد. در قسمت اول داستان، بیسکایی دلاور و دونکیشوت نامدار را با شمشیرهای برهنه و آخته در حالی به جا گذاشتیم که هر دو آماده بودند ضربتی کاری بر فرق یکدیگر فرود آورند، چنان که اگر بر سر هم کوبیده بودند هر دو یکدیگر را مانند خیار تر به دو نیم می‌کردند. پانویس در متن اصلی نوشته شده است مانند انار. ادامه داستان. لیکن این داستان شیرین درست در همین جای حساس معلق و منقطع ماند، بیان که مؤلف آن به ما راه نموده باشد که سراغ مابقی داستان را از کجا باید گرفت. این امر موجب تشویش بی حد من شد، زیرا وقتی می اندیشیدم که امید کامیابی در یافتن کم و کسر این داستان لذت بخش چقدر ضعیف است، نشاطی که از خواندن مختصر آن به من دست داده بود بدل به اندوه می گردید. با این همه براستی در نظر من غیر ممکن و دور از هر گونه آداب حسنه بود که چنین پهلوان پاک دلی از یک مصاحب دانا برای نوشتن شرح دلاوری های بی نظیرش محروم بوده باشد. و حالان که هیچ یک از پهلوانان سرگردان که به قول مردم به دنبال ماجراها می رفتند فاقد چنین مصاحبی نبودند، زیرا هر کدام همیشه یک یا دو تن مرد خردمند را به مصاحبت خود برمی‌گزیدند که نه تنها شرح اعمال و حرکات ایشان را می‌نوشتند، بلکه ناچیزترین و کودکانه‌ترین اندیشه‌های آنان را هر چند هم پنهان می‌بود ضبط می‌کردند. به راستی که چنین پهلوانی نیک نفس سزاوار نبود تا به این درجه بداختر بوده تا به این درجه بداختر بوده باشد که از مصاحبی دانا که پهلوانانی همچون پلاتیر و امثال هم فراوان داشتند محروم مانده باشد. باری من نمی توانستم باور کنم که داستانی چنین جذاب ناقص و ابتر مانده باشد و گناه آن را از چشم روزگار قدار می دیدم. روزگاری که همه چیز را می بلعد و نابود می سازد. و فکر می کردم که اگر هم آن را از میان نبرده باشد در محلی پنهان محفوظ داشته است. از طرفی با خود می گفتم جایی که در میان کتابهای پهلوان ما کتبی به تازگی درمان حسد و هولیان هنارس به دست آمده است، تاریخچه خود او نبایستی بسیار کهنه باشد و بر فرض که مدون نباشد حتما از حافظه مردم ده او و مردم ولایات مجاور به دست خواهد آمد. این خیال شوری در سر من می‌افکند و هوسی شدید در دل من برمی انگیخت که از داستان حیات و معجزات حیرت آور هموطن نامدار خود دونکیشوت مانش آگاه گردم. پهلوانی که فروغ و مرآت پهلواران مانش و یگان کسی بود که در این زمانه وانفسا حرفه پهلوانی سرگردان پیشه کرد و نخستین مردی بود که برای مقابله با ظلم و زور و کمک به بیوگان و حمایت از دوشیزگان دامن همت به کمر زد. دختران بیچاره‌ای که تازیانه به دست و سوار بر اسب در کوه و کمر میتاختند و بار بکارت خود و تشویش حفظان را چنان بی‌پروا با خود می‌بردند که گفتی پهلوانی نابکار یا ناجوانمردی مسلح به جامعه رزم و یا دیوی لندهور به ناموس ایشان تعدی نمی کند. و در ایام پیشین بودند از این دختران که پس از 80 سال عمر با آنکه یک شب در زیر سقف خانه‌ای نخوابیده بودند، مانند مادری که ایشان را زاییده بود بکر و دست نخورده به گور رفتند. پانویس: سروانتس در چندین جای کتاب دونکیشوت این شوخی را کرده و حتی نسبت به دلسینه دلبر خیالی دونکیشوت نیز چنین گفته است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: بنابراین من مدعیم که به این جهت و به جهات دیگر دونکیشوت ما سزاوار ستایش و اعزازی ابدی و فراموش ناشدنی است و الحق که این ستایش را از شخص من نیز نباید دریغ داشت، زیرا برای دست یافتن به بقیه این داستان رنج فراوان کشیده و سعی بسیار کردم. لحاظا من خوب می دانم که اگر فلک و اتفاق و اقبال به یاری من نمی شتافتند، دنیا از سرگرمی شیرینی که هر کس با صرف 2 ساعتی وقت و دقت در خواندن آن لذت میبرد محروم میماند. اینک شرح آن که من چگونه باقی داستان را یافتم. یک روز که در شهر تولد در کوچه آلکانا بودم، جوانکی را دیدم که دفترچه‌های کهنه‌ای به یکی از دکانداران پارچه‌های ابریشمین می‌فروخت. من چون شوق وافر به خواندن دارم و حتی از کاغذ پاره‌هایی که در کوچه می‌اندازند نمی‌گذرم، به حکم میل فطری خود یکی از دفترچه‌ها را که آن جوانک می‌فروخت برداشتم و دیدم که خط آن عربی است. و چون من خط عربی را با آنکه تشخیص داده بودم نمیتوانستم بخوانم، به هر سو نظر انداختم تا شاید عربی اسپانیایی که بتواند آن خط را برای من بخواند ببینم. پانویس: اعراب اسپانیایی اعرابی هستند که در اسپانیا باقی مانده و اسپانیایی شده و مردم به زور آنان را به دین مسیح درآوردند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: از قضا برای یافتن چنان ترجمانی چندان رنج نبردم، چه اگر میخواستم برای زبانی مقدستر و قدیمتر نیز ترجمانی پیدا کنم توفیق میافتم. پانویس: مقصود سروانتس از زبانی مقدستر و قدیمتر زبان عبریست و در اینجا اشاره به کثرت یهودیان ساکن شهر تولد می کند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: باری همین که قضا و قدر یکی از آن اعراب را برای من رسانید، من مطلوب خود را با او در میان نهادم و کتاب را به دستش دادم. او کتاب را از نیمه گشود و هنوز چند سطری نخوانده بود که خنده را سر داد. من علت خنده او را جویا شدم و او گفت: به شرحی می‌خندم که در حاشیه این کتاب نوشته شده است. من از او تقاضا کردم آن شرح را برای من ترجمه کند و او بیان که از خنده باز بماند گفت: این است شرحی که در حاشیه نوشتند. و این دلسینه دوتو بزرگ که اغلب در این کتاب به نام او اشاره شده است، برای نمکسود کردن گوشت خوک دستی داشت که نمکین تر از آن را هیچ زنی در ولایت مانش دارا نبود. من وقتی نام دلسینه دوتوبزو را شنیدم مات و متحیر ماندم، زیرا فوراً پی بردم که این اوراق محتوی داستان دونکیشوت است. با این فکر از عرب خواستم که هرچه زودتر عنوان کتاب را برای من بخواند و او به لهجه کاستیلی چنین ترجمه کرد: داستان دونکیشوت مانش به قلم سید حامد ابن انجلی مورخ عرب. پانویس: سروانتز چون کتاب خود را به شیوه داستانهای پهلوانی نوشته است، در اینجا فرض می کند که اصل کتاب را مردی عرب تألیف کرده است. ابن انجلی از کلمه بدنجال به معنی بادمجان عربی مشتق است و اعراب اسپانیایی این سیفی را بر تمام سنفی های دیگر بر تمام سیفی های و اعراب اسپانیایی این سیفی را بر تمام سیفی های دیگر ترجیح می دادند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: وقتی عنوان کتاب به گوش من خورد، با خیشتنداری بسیار توانستم نشاط فوق‌العاده‌ای را که به من دست داده بود پنهان کنم. بیدرنگ کتاب را از دست حریر فروش بیرون کشیدم و تمام دفترچه های کهنه جوانک را به بهای نیم رئال خریدم. ولی اگر فروشنده شعور پی بردن به این نکته را می داشت که من تا چه حد مشتاق کالای او بودم، به خوبی می توانست به ازای آن بیش از 6 رئال هم مطالبه کند. همین که من و عرب به سرعت از آنجا دور شدیم، من او را به صحن کلیسای بزرگ بردم و از او خواهش کردم که تمام آن دفترها و یا لااقل آنهایی را که مربوط به داستان دونکیشوت است، بیان که چیزی بر آن بیفزاید و یا چیزی از آن بیندازد، به لهجه کاستیلی برای من ترجمه کند و در عوض هر مبلغی که بخواهد قبلا به او بپردازم. عرب به حق و زحمه معادل 50 لیور مویز و 4 تغار گندم قناعت کرد و به من وعده داد که آنها را به سرعت و امانت تمام ترجمه کند. لیکن من برای تسهیل کار و از بیم آن که مبادا چنان مکشوفه زیبایی را از دست بدهم، عرب را به خانه خیش بردم و او در ظرف مدتی بالغ بر 6 هفته تمام داستان را به شرحی که در این کتاب آمده است برای من ترجمه کرد. در دفتر اول تصویری کاملا طبیعی از نبرد دونکیشوت با مرد بیسکایی دیده می شد. هر دو در وضعی که داستان ایشان را به جا گذاشته بود، با شمشیرهای آخته، یکی در پناه سپر مهیب خود و دیگری بالش بر سر، رو در رو ایستاده بودند. قاطر بیسکایی در تصویر چنان مجسم بود که انسان در فاصله تیررس شمخال می توانست به خوبی تشخیص بدهد که مال مال کرایه است. در زیر پای مرد بیسکایی نوشته شده بود: دون سانکو دو آزپتیا، و این قطعا نام او بود. در زیر پای روسینانت نوشته دیگری دیده می شد که نام دونکیشوت بود. روسینانت در تصویر بسیار استادانه مجسم شده بود، چه اندام حیوان چنان کشیده و شق و رق و باریک و لاغر و دنده های او چنان برآمده و استخوانی و پیکر او چنان نحیف و نزار بود که به خوبی نشان میداد نام روسینانت برای او چقدر مناسب و بجا بوده است. نزدیک روسینانت سانکو پانزا در حالی که افسار خرش را به دست داشت ایستاده بود و در زیر پای او این نوشته خوانده می شد: سانکو زانکاس. نام زانکاس بیشک از این جهت به سانکو داده شده بود که چنان که در تصویر معلوم بود، شکمی بزرگ و قدی کوتاه و پاهایی نازک و کج و معوج داشت و شاید به همین جهت است که در داستان گاه به نام پانزا و گاه به نام زانکاس ملقب شده است. پانویس: زانکاس در لغت به معنای پای مرغان پا بلند آمده و این لقب مضحک را سروانتس فقط در همین جا و آن هم برای مشخص کردن وضع اندام سانکو پانزا آورده است، چنانکه خود نیز در چند سطر بعد گفته است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. نکات جزئی دیگری نیز جلب توجه می‌کرد، ولی اهمیت آنها نه چندان بود که چیزی بر واقعیت این داستان بیفزاید. داستانی که میتوان گفت هیچ چیز آن اگر واقعی باشد زشت نیست. اگر ایرادی به صداقت این داستان وارد باشد، تنها این است که مؤلف آن از نژاد عرب بوده است و دروغ گفتن در میان این قوم امری بسیار رایج است. لیکن از سوی دیگر آنان با ما چندان دشمنند که میتوان گفت مؤلف نه تنها در بیان واقع مبالغه نکرده، بلکه کم هم نوشته است. عقیده من همین است، زیرا مؤلف آنجا که میبایست و میتوانست در مدح و ستایش چنان پهلوان پاکدلی داد سخن بدهد، گفتی عمدن به سکوت گذرانده است و این کاری بسیار بد و اندیشه بس نابجاست، زیرا مورخین باید واقع بین و دقیق باشند و هرگز تابع هوای نفس نشوند. باید ترس و نفع شخصی و کینه و مهر بیجا ایشان را از شاهراه حقیقت منحرف نسازد، چه تاریخ مادر حقیقت و همپای زمان و گنجینه اعمال و افعال انسانی و گواه گذشته و سرمشق حال و آموزگار آینده است. من می دانم که در این داستان نکاتی بس سرگرم کننده می توان یافت، ولی اگر مطلب خوبی در آن نباشد، من شخصا گمان می کنم گناه از آن مؤلف سگ است، نه از خود موضوع. پانویس: مؤلف سگ. در اینجا سروانتس بیشک خواسته است به این موضوع اشاره کند که در ایام او مسیحیان و اعراب اسپانیایی یکدیگر را سگ خطاب می کردند و الا نظر او قصد توهین و آن هم به یک مؤلف خیالی نبوده است. توضیح لوی ویراردو، مترجم فرانسوی دونکیشوت. ادامه متن. الغرض، به شرح ترجمه، بخش دوم داستان چنین آغاز می شد: از دیدن شمشیرهای بران و آخته آن دو جنگجوی دلیر و خشمگین و از وضع و قیافه مصمم ایشان چنین برمی آمد که آسمان و زمین و گرداب را تهدید می کند. اول کسی که ضربت خود را نواخت بیسکایی خشمناک بود، آن هم با چنان قوت و صلابت که اگر شمشیر در عین فرود آمدن در دستش نچرخیده بود، همان یک ضربت کافی بود به این نبرد مخوف و به داستان تمام ماجراهای پهلوان ما خاتمه بخشد. لیکن ستاره وقت دونکی شد که او را برای حوادث مهمتری حفظ می کرد، شمشیر دشمن را چنان در دست وی گردانید که گرچه ضربت درست بر وسط شانه چپ پهلوان فرود آمد، ولی جز این که دست چپ او را از کار بیندازد و نیمی از کلاه خود و نیمی از لاله گوش او را با خود ببرد، صدمه دیگری وارد نیاورد و این همه با صدای هولناکی بر زمین افتاد. پناه بر خدا، کیست که بتواند به درستی تشریح کند در آن ساعت که چنین رفتاری با پهلوان مان شد، چه خشمی بر دل او مستولی گردید؟ در این باره به جز این نمیتوان گفت که پهلوان بار دیگر بر رکاب مرکب بلند شد و قبضه شمشیرش را به هر دو دست فشرد و با چنان خشم و حدت بر وسط بالش و و بر فرق مرد بیسکایی نواخت که با وجود آن سپر مطمئن گفتی کوهی گران بر سرش کوبیدند و خون از بینی و دهان و هر دو گوش او فواره زد و نزدیک بود از قاطر به زیر افتد. چنان که اگر بازوان خود را به گردن حیوان همایل نکرده بود به یقین این اتفاق می افتاد. لیکن به هر حال پاهای او از رکاب به در آمد و سپس بازوانش از هم باز شدند و قاطر که از این ضربت سهمگین رم کرده بود به میان صحرا تاخت و پس از 3-4 بار جست و خیز سوارش را بر زمین انداخت. دونکی شد با خونسردی عجیبی به حریفش می نگریست. وقتی او را از پشت قاطر بر زمین افتاده دید از مرکب به زیر آمد و با قدمهای سبک به سوی او دوید. سپس نوک شمشیر خود را ما بین دو چشم او نهاد و بر وی بانگ زد که یا تسلیم شو یا سرت را از تن جدا خواهم کرد. مرد بیسکایی نه چنان آشفته بود که بتواند یک کلمه جواب بدهد و خشم به حدی چشم دونکیشوت را کور کرده بود که اگر بانوان کالسکه نشین به فریاد مهتر خود نمی رسیدند کار او تمام بود. بانوان که تا آن لحظه مات و مضطرب به صحنه نبرد نگریسته بودند وقتی چنین دیدند به نزد پهلوان شتافتند و از او تقاضا کردند که به کرم شایان خود بر جان مهترشان ببخشاید. دونکیشوت با تفرعن و تبختر تمام در جواب ایشان گفت بانوان زیبای من، مسلماً اجرای امر شما باعث خوشبختی چاکر است، ولی به یک شرط، و آن این است که این پهلوان به من قول بدهد هم اکنون به قریه توبوزو برود و از جانب من خود را به آستان بانوی بیبدیل دلسینه معرفی کند تا او هرچه خواهد با وی بکند. بانوان با ترس و لرز و تضرع و زاری بیان که از دونکیشوت بخواهند که موضوع چیست یا از او بپرسند که دلسینه کیست، آنن قول دادند که مهترشان اوامر او را مو به مو اجرا کند. دونکیشوت گفت بسیار خوب، گرچه او در خور مرگ بود من به اعتماد بر قولی که دادید بر جان او بخشودم. فصل 10 در باب گفتگوی شیرینی که بین دونکیشوت و مهتر او سانکو پانزا روی داد. از چند لحظه قبل که سانکو پانزا پس از خوردن اندک کتکی از دست نوکران کشیش ها از زمین برخاسته بود به دقت صحنه نبرد اربابش دونکیشوت را تماشا می کرد و از ته دل به دعا از خدا می خواست که به پهلوان ظفر بخشد تا او بتواند صاحب جزیره ای شود و بر طبق قول رسمی خیش وی را حاکم آن جزیره گرداند. سانکو همین که دید نبرد پایان یافته و اربابش آماده سوار شدن بر روسینانته است پیش دوید تا رکاب او را بگیرد، ولی قبل از آن که بگذارد او سوار شود در برابرش به زانو در آمد و دستش را گرفت و بوسید و گفت ای ارباب مهربانم حضرت دونکیشوت، از آن حضرت تمنا دارم حکومت جزیره ای را که در این نبرد سهمگین به دست آورده اید به من محول فرمایید، زیرا آن جزیره هر قدر هم بزرگ باشد من قدرت اراده آن را بهتر از هر کس که بر جزایری از این جهان حکومت کرده باشد در خود میبینم. دونکیشوت در جواب این سخن گفت زینهار ای برادر من سانکو، بدان که این حادثه و نظایر آن از زمره حوادث جزیره آور نیست، بلکه ماجرای طرق و شوارع عمومی است و انسان جز این که با سر شکسته یا گوش بریده به راه خود برود سودی از آنها نخواهد برد، اما تو صبور باش که حوادث دیگری نیز پیش خواهد آمد و من خواهم توانست تو را نه تنها حاکم جزیره بلکه چیزی برتر از آن کنم. سانکو در ادای تشکر به راه افراد رفت. و پس از آن که بار دیگر دست دون کیشوت و دامن زره او را بوسید کمکش کرد تا بر روسینانت سوار شود. سپس خود نیز سوار خرش شد و هیکنان در پی اربابش که بدون وداع با بانوان کالسکه نشین به تاخت دور شد و در بیشه‌ای که در آن نزدیکی بود فرو رفت روان گردید. سانکو چندان که تیزپایی خرش اجازه می‌داد به دنبال ارباب می‌تاخت، ولی روسینانت چنان چالاک می‌رفت که مهتر عقب ماند. ناچار بر اربابش بانگ زد که به انتظار بماند. دون کیشوت عنان روسینانت را کشید و چندان صبر کرد تا مهتر واماندش به او رسید. سانکو وقتی به اربابش رسید گفت: ارباب، به نظر من بهتر است که برویم و به کلیسایی پناه ببریم، زیرا مردانی که شما با ایشان نبرد کردید به چنان حال زاری افتادند که ممکن است جریان کار به گوش سنت هرمانداد برسد و ما گرفتار شویم. پانویس: سنت هرمانداد و یا سنت کنفرری دیوانخانه‌ای بود با محاکم متعدد و ضابطین مخصوص که وظیفه آن بیشتر تعقیب و دستگیری و مجازات بدکاران و دزدان و راهزنان بود. ادامه داستان. به حقیقت اگر چنین شود، پیش از آن که از زندان بیرون بیاییم جانمان به نوک دماغمان خواهد رسید. پانویس: اصل این ضرب المثل در زبان اسپانیولی این است که از دم ما عرق خواهد ریخت، و آن اشاره به روباه است که چون سر در پی او گذارند و خسته و واماندهش کنند از دمش عرق خواهد ریخت. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: ساکت باش، تو کجا هرگز دیده یا خوانده ای که یک پهلوان سرگردان را هرچند قتل نفس هم کرده باشد به پای میز محاکمه بکشند؟ سانکو گفت: در حقیقت من از قطع نفس چیزی نمی دانم و در عمر خود آن را درباره کسی آزمایش نکردم، اما می دانم کسانی که در صحرا با هم نزاع کنند سر و کارشان با سنت هرمانداد خواهد بود و به همین جهت است که من نمی خواهم در این کارها دخالت کنم. پانویس در مورد قطع نفس: سانکو چون سواد ندارد کلمه هومیسیده یعنی قتل نفس را هومیسیدل می شنود. کلمه اخیر بیمعنی ولی با کلمه اول قریب المخرج است و ناچار نظیر آن در فارسی قطع نفس گذاشته شد. البته لطف متن اصلی را نمی توان در ترجمه چنین جناسهایی حفظ کرد. مترجم. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: باشد رفیق، تو نگران مباش، چه اگر لازم باشد من تو را از دست سنت هرمانداد که سهل است از دست فلسطینیان نیز خلاص خواهم کرد، ولی تو را به جان خودت بگو ببینم آیا در پهنه گیتی هرگز پهلوانی دلاورتر از من دیده ای؟ آیا هرگز در تواریخ خوانده ای که کسی در حمله بیباکتر، در دفاع مصممتر، در ضربت زدن ماهرتر و در واژگون کردن دشمن چابک دستتر از من بوده باشد؟ سانکو گفت: حقیقت این است که من هرگز تاریخ نخواندم، زیرا من نه خواندن میدانم و نه نوشتن، لیکن چیزی که میتوانم به جرأت تضمین کنم این است که من تاکنون به اربابی بیباکتر از حضرت عالی خدمت نکردم، و خدا کند که این بیباکی ها به قیمتی که الان عرض کردم تمام نشود. اما آنچه که همسای من از حضرت عالی میخواهم این است که زخم گوشتان را ببندید، زیرا از آن گوش زیاد خون میرود. من در خرجین خود قدری پارچه زخم بندی و قدری مرهم سفید آوردم. خب آقای حمید خمسی، وقتمون تموم شد. اجازه بدید بقیه داستان و گفتگوی دونکیشوت و سانکو پانزا رو بذاریم برای فردا.
بله حتما با کمال میل در خدمت شما
خیلی
هستیم.
خیلی متشکر. روز شما میکنم. و شنوندگان عزیز بخیر تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.